بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج.
خب جلسه گذشته نکات مقدمی عرض کردیم و بعد هم مقدمات بحث از قدیر تا فاطمیه رو عرض کردیم که یه دوره زمانی است به عنوان قدیر تا فاطمیه و از خطبه قدیریه تا خطبه فدکیه. خب بحثی که امشب داریم، من دلم نمیاد که یه نکته عرض نکنم، این نکته رو عرض میکنم، نکته مقدمی رو، بعد انشاءالله ادامه بحثمون رو ببینیم. ما دیشب عرض کردیم که جلسات حضرت زیارت هست و زیارت هم به حضور رسیدن است حقیقتاً، و وقتی که انسان به حضور میرسد و ملاقات صورت میگیرد، هر کدام نسبت به دیگری ایمانشون افضل باشد، محبتشون هم بیشتر است و لذا محبت حضرت نسبت به ما غیر قابل قیاس است. این یه نکته در چند نکته دیروز عرض کردیم. یه نکته امروز عرض بکنم. ما در اذن ورودی که از امام رضا علیه السلام میگیریم تا وارد بشیم، ببینید این اذن ورود خیلی زیباست، اونجا عرض میکنیم که خدایا من معتقدم حرمت صاحب هذا المشهد الشریف را فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. در غیبت و حضورش حرمت قائلم برای این صاحب این مشهد و این در حقیقت مزار. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام، و میدانم که رسول تو و خلفائش یعنی حضرات معصومین، احیاء اندک یرزقون، اینها نزد تو روزی خور. از اینجاش ببینید، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. من سلام میکنم، جواب من رو میدن، اونها من رو میبینن، صدای من رو میشنون، جواب سلام من رو هم میدهن. منتها دنبالش ببینید چقدر زیباست. و انک حجبت سمعی عن کلامهم، شما گوش من رو محجوب کردی از جواب سلام اونها، یعنی گوش من جواب سلام اونها رو به اراده الهی و اذن الهی محجوب است و نمیشنود. اما اینجایی که اراده الهی برای محجوبیت این گوش از جواب سلام اونها قرار داده، در قبالش جبرانی قرار داده که اون جبران چی هستش؟ و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. به به، در قبال این حجابی که ایجاد شده در شنیدن جواب، این حقیقت جواب سلام در باز شدن باب فهم من به لذیذ مناجات اونها جبران شده است. این در قبال اون است، لذا وقتی که وارد میشیم بر حضرات، اونجا احساس بکنیم حال نجوا داریم، حال فهم ویژه داریم، حال مراقبت ویژه برامون ایجاد شده. این فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم بیان این حقیقت را میکند. خب وارد شدیم بر مجالس حضرات، این حضور در حقیقت در مجالس زیارت است و زیارت لقا است، و در لقا اونی که محبتش بیشتر است افضل است عند الله، و به فاصله ای که اونها از جهت ایمانی نسبت به ما عند الله افضلیت دارن، محبتشون به ما بیشتر از ماست که اون فاصله غیر قابل قیاس است. با این نگاه حالا چی هستش؟ جواب سلام اونها در آمدن ما به اینجا که خود این زیارت است و سلام است، جواب سلامشون به فتح تباب فهمی به لذیذ مناجات همه. لذا اگر کسی از مجلس حضرات برگردد و تو وجودش این نجوا، این حال ایجاد نشده باشد، جواب سلام نگرفته. خود این هیمنه وجودی حضرت در اینجا و حضورش برای انسان، اون عشقی که ریخته می شود، اون رابطه است. لذا خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو. ایشون میفرمودند که سعی کنید وقتی میخواهید وارد بشید قبلش به مزار حضرات و به مشهد حضرات چند لحظه قبل از ورود مکث کنید تا یه قطره اشکی بیاد، این علامت اذن وروده. ایشون میفرمودن این علامت اذن وروده و اجازه دادنه. همین ففتح تا باب فهمی به لذیذ مناجات. دیشب عرض کردیم که جریان فاطمیه یک عقبه ای دارد که از اونجا آغاز شده تا به فاطمیه رسیده، لذا این عقبه از جریان قدیر آغاز می شود تا به فاطمیه منجر می شود. یه برهه زمانی مرتبط است که از اینجا آغاز راهی شد که بغض و کینه دشمنان و منافقان خیلی جدی تر شد، با اینکه پیغمبر اکرم در مراحل سابق هم نسب امیر مؤمنان علیه السلام رو به کرات چه با آیات قرآن چه با در حقیقت سیره خود حضرت در مواقع مختلف فرموده بودند، اما اون جریان حجت الوداع و اون صحنه‌ای که در بین 120 حدود 90 تا 120 هزار نفر با اون تشریحی که دیشب از مسئله کردم براتون، بعد از اینکه فطرت ها به اون فطرت مخموره و فطرت اصیل برگشته، این نصب رو اونجا انجام دادن با قسمتی از خطبه که اونجا دیشب براتون گفته شد، این شدت و حدت کم نظیر بوده و بی نظیر بوده، لذا دشمنی اهل نفاق هم خیلی شدیدتر شد. این جریان باعث شد که از همون روز شدت در حقیقت نقشه های اونها در کار باشد، چون یافتن که اجل حضرت نزدیک هست، یافتند که رفتن پیغمبر با نسب جانشین و به تصریح خود حضرت که حجر و حجت الوداع نامیدن و علائمی که فرمودن که ممکن است من دیگه در بین شما نباشم و بعد بیعتی که با امیرالمومنین خود حضرت کردن به عنوان امیر مؤمنان بیعت کردن با علی علیه السلام، این جریانات اونها رو به تکاپوی ویژه‌ای واداشت که همون پیشبینی حضرت رو که شدت نفاق در خطبه قدیریه، شدت نفاق رو حضرت پیغمبر اکرم مانع این میدونست که راحت باشه در ابراز این پیام الهی. خب تا اینجا رسیدیم که این برهه تاریخی برای در حقیقت مرزبندی مرزهای اسلام حقیقی از اسلام انحرافی مهمترین برهه تاریخ است، مهمترین دورانی است که شکل گرفته. اما متاسفانه در طول تاریخ به جهاتی که بعض جهاتش معقول بوده اما بعضش افراط بوده، این دوره مقفول ماند و کمتر عمومیت پیدا کرد. ممکن است در بین محققین گاهی کتاب‌های تدوین شده باشد به این عرصه پرداخته باشند، دست شما درد نکنه، اما تو نگاه جو عمومی این زمان و دوره که میتواند نقش مؤمنین را و آسیب شناسی جامعه ایمانی را خیلی کارساز باشد، ما از دست داده بودیم و کمتر بهش توجه داشتیم. الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی این نقش هم زنده شد و این کار هم داره الحمدلله بهتر و بهتر صورت میگیره، که یکی از ثمراتش همین کتابی بود که به صورت عمومی تر در منابر ما گفته شده بوده و انشالله به دست دوستان میرسد. توجه به این دوره خاص که اون نگاه مرز اسلام حقیقی را از اسلام انحرافی اینجا روشن میکند، به خصوص خطبه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به بهانه جریان فدک القا فرمودند و خطری رو که تهدید میکرد گوش زد کردن، میتونه هوشیاری باشد، به خصوص برای ما که بالاخص با این نگاه که نزدیک شده، قران پیدا کرده جریان این تاریخ فاطمیه و این دوره که وفات پیغمبر بود و جریان نسب ولایت بوده با جریانی که انقلاب اسلامی ماست و فتنه هایی که تو انقلاب اسلامی و سالگرد انقلاب اسلامی و فتنه هایی که ممکن است در اینجا اتفاق بیفتد، که انشاءالله باید تو ضمن بحث این فتنه ها رو بهش توجه داشته باشیم و انتقال پیدا بکنیم. خب این یه بحثی بود که رابطه این بحث اگر خوب تحلیل بشه، اون موقع ارتباط بحث فاطمیه با ظهور هم خودش یه بحثی دارد که انشالله وقت دیگری اون رو عرض خواهیم کرد. من یه سوال میخوام اینجا مطرح بکنم که با این سوال خودمون رو درگیر کنیم. اگر ما در زمان وفات پیغمبر بودیم تو کدام جبهه بودیم؟ اگر ما در زمان وفات پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بودیم، زود نگیم حتما در جبهه اهل ولایت بودیم. زود نگیم، نمیگم ایشالله یه موقع نبودیم، ایشالله بودیم، اما زود نگیم. چرا؟ چون خیلی ها بودند، سابقه مبارزاتیشون، سابقه انقطاع از دنیاشون، سابقه دوستی و رفاقت با اهل بیتشون، سابقه های مختلفی که هر کدام غنیمت است در وجود کسی که به سوی خدا حرکت می کند، کمالات وجودیشون، صفات پسندیدشون، تعریف هایی که گاهی ازشون شده بوده، اینها در اون دوره موجود بودن، حضور داشتن. اما اکثریت اینها هم چی شدن؟ سقطوا فی الفتنه، اینها در فتنه ساقط شدن. الان نگاه نکنید این جریان خیلی واضحه، خیلی آشکاره، مرزبندی ها خیلی ساده است و ما اینجا اگه بگیم این طرفی هستیم هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. اونجا به گونه ای شد که اگر کسی میخواست مخالفت بکند مواجه با چماق به دستا میشد. عده زیادی مخالفت کردن ابتدا، اما نه دوام داشته باشد. لذا ببینید مثلا جزء کسانی که از ابتدا مخالفت کردند، عباس عموی پیغمبر بود که تا آخر هم بیعت نکرد و نه با خلیفه اول بیعت کرد نه با خلیفه دوم بیعت کرد. در بین اینها زبیر بود که خیلی استقامت داشت و بلکه آمدن عباس و زبیر در خانه فاطمه سلام الله علیها تحصن کردند، جلسات در اونجا برگزار می شد، از اونجا خارج نمی شدن، اینها در اونجا اومدن اتراق کردن به عنوان اعتراض. کسان دیگری بودن، حتی ابو سفیان آمد پیش امیر مؤمنان علیه السلام به حضرت عرض کرد که اگر شما قیام کنی بنی امیه در خدمتتن. بلند شد. چرا او از حسادتش با در حقیقت بعضی دیگه آمد پیشنهاد، نه از رابطه با خدا، از حسادتش، نه از حقانیت امیرالمومنین، از حسادتش. و امیرالمومنین علیه السلام جواب نفت داد به او. حالا خیلی عجیبه که دو دسته آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام پیشنهاد دادن، بعد این دو دسته سردمدار دو طایفه شدن، یعنی فرزندانشون دو تا طایفه حاکم شدن، هم ابو سفیان به امیرالمومنین علیه السلام این پیشنهاد رو داد، هم عباس عموی پیغمبر. ما به ساحت عباس عموی پیغمبر جسارت نمی کنیم، بالاخره اون نسبت محفوظه، اما تا آخرم بیعت نکرد و او رو میگذاریم به عهده قضاوت، رو به عهده تاریخ. حالا اگه اما عباسیان و امویان دو در حقیقت قبیله‌ای بودند که بعداً به حاکمیت رسیدن و حق اهل بیت رو چیکار کردن؟ غصب کردن. هر دو طایفه، امویان و بعدم عباسیان، حق امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو غصب کردن. دو طایفه‌ای که همون روز اینا هر دو آمدن به امیرالمومنین علیه السلام پیشنهاد دادن. خب این نگاهی که در یه شرایطی قرار گرفته، عده‌ای آمدن تو سقیفه بنی ساعده، هنوز پیغمبر دفن نشده. جریان سقیفه از مسائل مرموز تاریخ است، نه اخبارش آشکار نباشد. اما چرا سردمدار سقیفه انصار شدن؟ انصار به محبت با اهل بیت مشهور بودن، انصار شهره به این داشتن که اینها مدافع اهل بیت هم تو طول دوران پیغمبر، و اینجوری هم بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم تو خطبه که میخواند تو ادامه و آخر خطبه این رو میفرماید. معلوم میشه که این یه حقیقتی بوده. اما چرا انصار این کارو میکنن؟ حالا علتهایی ذکر کردن، اما هرچه که باشد کار موجهی نبود. مهاجرین و این سردمداران انحراف قدرت تشکیل جلسه، جرأت تشکیل جلسه علنی نداشتن، میترسیدن که مواجه بشن با مخالفت ها. دنبال یه راهی بودند که در مقابل امیرالمومنین راه نفوذی پیدا کنن. بهترین راه نفوذی که پیدا کردن چی بود؟ کاری بود که انصار انجام دادن، جلسه رو تشکیل دادن، حرفا رو آغاز کردن، بحث خلافت رو مطرح کردن، به عنوان اینکه ما پناه دادیم به مهاجرین، ما اینجا مملکت ماست، اینجا شهر ماست، ما باید حاکمیت رو داشته باشیم. با اینکه چند روز قبل جریان قدیر اتفاق افتاده، 70 روز قبل، با اینکه با اون صحنه که دیشب ترسیم کردیم کسی یادش نرفته، اما وقتی که جمع میشن جلسه مخفی تشکیل میدن، بس در این نیستش که دعوت کنن به امیرالمومنین علیه السلام، بس در این نیستش که حضرت رو بندازن جلو. حضرت مشغول آماده کردن مراسم تدفین پیغمبر است، جنازه پیغمبر هنوز روی زمین است، نشستند اون نزدیکانی که با پیغمبر بودند و اهل بیت پیغمبر رو قبول داشتن اولین کسایی میشن. البته نمیگیم همشون، اما عده‌ایشون سردمداراشون بودن، به طوری که همین سعد ابن عباده، اینا رو دارم میگم که تو تاریخ حواسمون باشه، گول خوردن ها مختلفه. سعد ابن عباده این کار رو کرد تو منزل خودش، هم سقیفه قسمتی از منزل سعد ابن عباده بود. سقیفه، این جالبه، سقیفه قسمتی از منزل سعد ابن عباده بوده که در اونجا جمع شده بودن، یعنی یه قسمتی در بیرونی منزل سعد ابن عباده بوده که مخفی هم بوده، در داشته، محفوظ بوده، عمدن جلسه رو مخفی قرار داده بودن که بعد وقتی مهاجرین خبردار میشن اون چند نفر میان در میزنن، در رو وا نمیکنن اینا چون جلسه مخفی بوده، در رو میشکنن وارد میشن، چون فهمیدن چه خبر داخل، نفوذی داشتن، در رو میشکنن وارد میشن. وقتی که وارد میشن جلسه رو به هم میزنن و از اختلاف و نفاق بین و شقاق بین انصار استفاده میکنن. حالا اون مفصل، من الان نمیخوام ورود به اون پیدا بکنم، به نفع خودشون جلسه رو چیکار میکنن، به طوری که سعد ابن عباده که بانی جلسه بود اولین کسی میشه که اونجا به زمین میخوره و لگد مال میشه. و سعد ابن عباده بعدن هم توسط در حقیقت بعضی از همین کسانی که تو اون جلسه اومدن ترور میشه تو شام و از دنیا میره و بعد میگن که این چی شدش، جن مثلا کشتش و نسبت هایی رو میدن. خود سعد ابن عباده که با قیس ابن سعد ابن عباده فرزند سعد است، خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون هر موقع اسم قیس ابن سعد ابن عباده رو میبرد اش تو چشماش حلقه میزد، میگه شما نمیدونید قیس چقدر ولایی بود، چقدر موقعیت شناس بود، چقدر تو شناخت زمان دقیق بود قیس. لذا قصه ها داره قیس که حالا فرصتش نیست. قیس ابن سعد ابن عباده بعد از این جریان با پدر قهر میکنه، با اینکه سعد ابن عباده از این کار تبری کرد، گفت من حتی عذری آورد تو بعضی از نقل ها که من میترسیدم که مهاجرین در مقابل علی قیام کنن و خلافت رو بخوان به عهده بگیرن، من میخواستم این کار رو به عهده بگیرم تا برسونم به علی. این بیان اوز که برسونم به امیرالمومنین، برسونم به علی، این بیانو کرده، اما روش این نبود، چون همین روش و راه جوری شد که اونا اومدن از همین طریق مطرح کردن و بیعت هم گرفتن و تمام شد، تمام شد کار. یعنی با جهل دوستان، اینو دقت بکنیم تو نظام انقلاب حواسمون باشه، با جهل دوستان گاهی چی میشه؟ راه در حقیقت نفاق هموار میشود. یعنی همونجور که رهبری میفرمایند گاهی ما تو زمین دشمن بازی میکنیم، نمیتونیم، داریم تو زمین دشمن به نفع دشمن داریم گل میزنیم به خودی، ولی متوجه هم نیستیم. این خیلی سخته. حالا حساب کنید که سعد ابن عباده که این همه در واقع جزء اون اولین های ایمان آورنده به پیغمبرم هست و رئیس در واقع خزرجم هست، با این نگاه کسی که این همه مجاهدت داشته میشه به گونه‌ای که تسهیل کننده راه بیعت با انحراف خلافت شد. من یادم نمیره این جریان رو هر موقع میخونم تنم میلرزه، خیلی سخته. یکی از کسانی که به ولایت مشهور بود که من اسمش رو نمیارم از باب ادبی که نسبت به اهل ولایت انسان باید داشته باشه و شاید تاریخ یه اشکالی توش باشد، اما برام سخت بود که یه شخصی از این اشخاص بزرگواری که اهل ولایته چرا تو کربلا حاضر نیستی؟ حتی اگر زندان بوده چجوری بوده که این محرومیت با زندان بودن اما در زندانم نبوده؟ برام سخت بود سوال نسبت به این حل، تا اینکه تو این کتاب وقعه سفین یه موقع مطالعه میکردم، جنگ سفین رو، پیکار سفین رو، از مؤلفش هم جزء قدماست، یعنی شاید اگر اشتباه نکنم سال 200 هجری این تألیف شده، یعنی با دو واسطه گاهی با یه واسطه، اونایی که مؤمری بودن میتونست نقل بکنه از جریان تاریخ سفین رو. اونجا دیدم که یه واقعی رو نقل میکند برای من خیلی تکان دهنده بود. در اونجا دارد که این شخص در جریان جنگ جمل همراه امیرالمومنین علیه السلام نبود و وقتی که جنگ جمل تمام شد و حضرت آمدند در کوفه در مسجد نشسته بودند، این شخص وارد شد بر حضرت، از یاران ولایی حضرت بوده، از کسانی بوده که شهره به اهل ولایت بوده، اینجور نبوده آدم کوچکی باشه. میاد اونجا میشینه جلوی حضرت، حضرت روشو برمیگردونه به طرف دیگری، میشینه بعد میبینه نه، حضرت تعمدن به او توجه نمیکنه، آخر گلایه میکنه. حضرت میفرماید تو چرا غایب بودی؟ اگر ادعی وقتی که زبیر و طلحه و مثلا دیگران رو در طرف مقابل دیدن دلشون لرزید، عهد شکنی اینها رو دیدن دلشون لرزید و یا طولشگر مقابل رفتند یا کنار کشیدن و ساکت ماندن، مثل ابو موسی اشعری که برای اینکه همراهی کنه، چون میدونید همیشه متاسفانه اینجوری بوده تو جر لحظه های خاص یه ده نیروی قدری هستن از دشمن که کارشون این است که فقط نیروی جبهه انقلاب کم کنن، حتی اگر اینا به جبهه ضد انقلاب نپیوستن، اما چیکار بکنن؟ نیروی انقلاب کم کنن، پشتیبان در حضور نباشن، شبه افکنی کنن. این شبه افکنی باعث میشه اینا حضور پیدا نکنن تو صحنه. وقتی حضور انقلابیون پررنگ نبود، خود به خود صحنه حضور ضد انقلاب پررنگ تر میشه. ابو موسی اشعری تو جنگ جمل خطبه خوند برای مردم، خلیفه ای از طرف امیرالمومنین بود بر کوفه، اونم به اصرار مالک اشتر که مالک خیلی اصرار کرد که ابو موسی رو بذار مردم قبول دارن، حضرت به اصرار مالک قبول کرد که بعدم مالک خیلی اظهار پشیمانی کرد بعدن اصرار کرده. ابو موسی خطبه خونده که مردم تو جنگ جمل نرید، این فتنه است، اون طرف و این طرف ما نمیدونیم حق با کدومه، بشینیم تو خونه هامون ببینیم آخرش چی میشه. این خیلی حیله عظیمی است، همون سکوت، همون در حقیقت چی؟ هیچ طرفی رو نگرفتن. خیلی شعار جذابی هم داره که آدم هیچ طرف رو نگیره. تو جریان بعد از پیغمبر یه همچین حالتی شایع پراکنی برای اینکه نمیدونیم دیگه حق با کدوم طرفه، چجوری عده زیادی رو ساکت کرد، عده زیادی ساکت شدن. فکر میکنید همه اینها در اعوجاج مسیر الهیت اون خلافت پیغمبر اکرم همه شریک هستن یا نیستن؟ همه در این مسئول هستن یا نیستن؟ اگر تا امروز این مسیر اصلاح نشده و این همه مذاهب مختلف احداث شده در نظام، در حقیقت به خاطر همین مبدعیت، یعنی به خاطر این مبدعیت مذاهب مختلف ایجاد شد، اگر نبود یه اسلام بود تا اون موقع، اما چون این اختلاف ایجاد شد، این قائل شد به این که این برحق بوده اون برحق نبوده، این اول است اون دوم است این سوم است، با این اختلافات مذاهب مختلف تأسیس شد، افکار مختلفی که پیروان مختلفی و یه فتنه دائمی تو اسلام باقی ماند. این نگاه حواسمون باشه تو انقلاب ما، تو جریان اینا تکرار شدنیه. اون جایی که انسان به وقت حاضر نباشد و سکوت بکنه، اون سکوت در اونجا بعدش اگه بیدارم بشه فایدهش خیلی کمه، اثرش خیلی کمه. اینو داشتم عرض میکردم که فرمودن تو چرا؟ من از تو توقع نداشتم. یه جملهی گفته، این جملهش بدتر از کارشه. من از اون جملهش اگر تاریخ اینو نقل کرده در اون کتاب ابن مزاحم در وقعه سفین نقل کرده، اگر این جمله تاریخاً صحیح باشه نقل، به امیرالمومنین علیه السلام عرض میکند یا علی، بعد از این شما به این شمشیر احتیاج پیدا خواهی کرد و این خودشو نشون خواهد داد. نمیگه که من اشتباه کردم، عذر میخوام، اشتباه کردم، جبران میکنم. چجوری بیان میکنه؟ که بعد از این شما به این شمشیر احتیاج پیدا خواهی کرد. خیلی تعبیر زشتیه که آدم به امامش بگه که چی؟ بگه شما به این شمشیر. حالا وقتم داره میگذره، میخوایم وارد خطبه بشیم، اما دلم نمیاد اینو نگم. در مقابل این ببینید یه جریانیه، دلم نمیاد نگم، یعنی اینا جز به یه چیزاییست که جریان اسحاق ابن عمار مقدماتشو عرض نمی کنم، از یاران امام صادق علیه السلام است. این فقیر بوده، بعد پولدار میشه، شیعیان میرن در خونش، به خاطر اینکه اون زمان شیعیان اگه ارتباط پیدا میکردن میشناختنشون، میگرفتنشون، شبکهشون رو متلاشی میکردن. این در حقیقت شیعیان رو یه نگهبانی گذاشته بود درون خانه که رد کنن که نمانن در خانه. اون سال وارد شد بر امام صادق علیه السلام در مکه، برای حج آمده بود از عراق. وقتی وارد شد حضرت ازش رو برگردون، تعبیر روایت این است که به وجه قاطب مزور حضرت باهاش برخورد کرد، با یه روی ترش. حالا ببینید اینم روی ترش، اونم روی ترش. این مؤمن است، عرض کرد که مَا الَّذِي غَيَّرَ حَالِي عِنْدَكَ، چی باعث شده که حال من پیش شما تغییر کنه؟ نفرمود حتی چی باعث شد که نگاه شما به من تغییر کنه؟ تغییر رو به کی نسبت داد؟ به خودش. من چه تغییری کردم که لایق نگاه رحمانی شما نیستم؟ ادب در دو تا برخورد تند از امام معصوم امیرالمومنین علیه السلام با یار ولاییش، امام صادق علیه السلام با یار ولاییش. جواب ولایی بودن، فهم و شعور ولایی بودن این است که اونجا او نمیگه چرا شما نگاه به من تغییر کرده، میگه من چه تغییری کردم لایق اون نگاه صاحب. من الذی غیر حالی اندک، چی منو تغییر داده؟ چقدر زیباست. ببین این روش آدم حواسش باشه که بزرگ نمیگه تو تغییر کردی. هر چقدر اون بزرگ باشد، عدم انفعال، انفعال برای بزرگ زشتش نگه، چون بزرگ در بزرگیش اونجا چی داره؟ ثبات داره. امام است، امام انفعال توش ایجاد نمیشود. انفعال تو این بوده، این تغییر کرده از تحت اسم رحمت امام خودشو به تحت اسم در حقیقت غضب امام داخل کرده، که حالا جا داره بیانش بعدن. این نگاه رو اونجا که حالا دنبالش هم از اون روایات بسیار کلیدیست، میگه چی تغییر کرده؟ حضرت میفرماید تغییر رو که علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد. رابطه با رابطه هر کس با امام دائر مدار رابطه اوست با مؤمنین، رابطه با مؤمنین به هم خود رابطه امام با تو. این اصل است، نه فقط یه واقعه، یه اصل کلانی است تو نظام الهی که اگر کسی رابطش با مؤمنین تغییر کرد، رابطه امام با او تغییر. موضوع بحث ما این نیست، این ان شاء الله جای خودش اونجا عرض می‌کنیم. خب با این نگاه شرایط رو تصویر کردید که چقدر صحنه سخت و سنگین شده، چقدر صحنه به اصطلاح پیچیده شده. مردم در این اولین بار است که منافقین اقدام عملی آشکار انجام میدن. تا به حال منافقین اقدامات زیادی داشتن، منتها صحنه وجود پیغمبر اکرم بوده، حضور پیغمبر بوده، نزول آیات بوده، بسیاری از جا کار میکردن، پیغمبر بود، معیار داشتن مردم. وقتی معیار داشتن میفهمیدن این نفاق است. وقتی که در حقیقت آیه نازل میشد رسوا میشدن منافقین. لذا میبینید تو صحنه های مختلف تا با این مردم راه رو، با این قطب نما راه رو پیدا میکردن. اولین بار است که هنوز تو اون دو سه روز اول وفات پیغمبر است صحنه قطب نما، تحیر منافقین، آمدن منافقین به صحنه و تحیر مردم به شدت شدید شده و قطب نما رو از دست دادن. اون قطب نمایی که پیغمبر قبل از اینکه از دنیا برود نصب کرد، اما این چون قطب نما رو اینها تمرین نکرده بودن، آماده برای فتنه نبودن. ببینید انسان اگر آماده برای فتنه نباشه، احتمال فتنه نده، خیالش راحت باشه، مواجه با فتنه که میشه قدرت تصمیم گیری در اون لحظه ندارد. اونجاست که ساقط میشود، اونجاست که اگر خیلی آدم خوبی باشه ساکت میشه، میگه من نمیدونم. پس باید قبل از ورود به فتنه احتمالات مختلف انسان بصیرت پیدا کرد. و اگر ما اگر در زمان حضرت زهرا بودیم تو کدام جبهه بودیم؟ این سوال رو ساده جواب ندیم. فکر نکنیم الان اینجا راحت نشستیم. با چماق رفتن در خوری یکی یکی رو زدن. شما ببینید وقتی میان در خانه امیرالمومنین و فاطمه سلام الله علیه ما رو با آتش در حقیقت اینها رو میکشن بیرون و با دست بسته میبرن، بقیه رو فکر میکنید چه کردن باشون؟ کی جرأت میکرد مقابله بکنه؟ اونجا اگر ما بودیم چی کار میکردیم؟ چقدر اونجا استقامت میکردیم؟ تا کجا وای میسادیم؟ جالبه که حجر ابن عدی رو وقتی که میخواستن محاکمش کردن بکشنش، گو اگر قصد دارید ما رو بکشید، قطعی شده قصدتون به جرم محبت امیرالمومنین، همشون قرار بود 12 نفر بودن بکشن. گفت فرزندم رو اول جلوی من بکشید، اول اونو بکشید، میترسم اگر صحنه کشته شدن ماها رو ببیند میترسم دلش بلرزه، بذار اون اول کشته بشه تا دلش نلرزه، نکنه یه موقعی دیدن خونی که از گلوی ما میاد او رو چیکار بکنه؟ متزلزل. خیلی سخته دیگه. خدا رحمت کند آیت الله بهجت، ایشون فرمود که ما هر کدوم قیمت داریم، اگر قیمت هرچی بالاتر میره یواش یواش پاسوستر میشه، به یه جا میرسه قیمت تناسب پیدا میکند. بعضی قیمتشون خیلی ارزانه، بعضی قیمت ها در حقیقت لذا دارد که خیلی جالبه. اینا هی میگه وقتی که این اسمش مغیره ابن شعبه، مغیره وقتی که حاکم کوفه بود معاویه میخواست عوضش کنه، خودش قبل از اون که او عوضش کنه آمد پیش معاویه، بعد به یارای همراهش گفت میخواید خلاصه تغییر بدم حکمشو؟ گفتن این میتونی گوهره. خیلی مغیره عجیب بوده تو تاریخ، فتنه گریاش خیلی عجیب بوده. رفت پیش یزید اول، به یزید گفت تو چرا آماده نمیشی برای خلافت؟ پدرت خیلی پیر شده، آماده شو برای خلافت. گفت مگه میشه؟ گو آره میشه. یزیدم رفت به معاویه گفت. معاویه وقتی که مغیره آمد گو مغیره چی میگه؟ مگه مردم قبول میکنن یزیدو؟ یعنی معاویه هم باورن. گو آره اولش من تو کوفه میتونم بیعت بگیرم از مردم برای یزید. تا این رو گفت معاویه گفت اگر این کار رو بکنی تو همونجا کوفه بمون. با یه حیله چیکار کرد؟ قصد جدی معاویه بر تغییر رو حیله‌گری کرد. میگن مغیره در پیمان گرفتن همون صدر اسلام، همون جریان سقیفه، یکی از نیروهای مؤثر اون پیمانگیری بود. بعد اونجا دارد که 50 نفر از مردم کوفه رو، از رؤساشون رو فرستاد، اینو می‌خواستم بگم، فرستاد پیش معاویه که اینها بگن که معاویه چرا ولایت تعیین نمی‌کنی؟ اینا بگن. بعد گفت خب کیو آخه تعیین کنم؟ شما بگید. گفتن یزید، از یزید لایق‌تر کیه؟ بعد گفت راست بگید، شما قبول میکنید؟ گفتن. بعد رو کرد به مغیره گفت اینا چقدر گرفتن اومدن اینجوری حرف بزنن؟ گفت 10,000. گفت یعنی اینقدر ارزون بودن؟ اینقدر ارزون بودن؟ بعضی خیلی ارزونن. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که قیمت داره هر کسی، قیمت ها مختلفه اما قیمت دارن، حواسون باش. بعد ایشون فرمود اگر کسی از قیمت تطمیع نجات پیدا کرد، اما اون از تهدید، تو تهدید که آبروتو میبرین، اینجا دیگه در حقیقت تهدید میکنن به فشار، به زندان، به در حقیقت آبرو ریزی، خیلی ها میبرن، یه صحنه ازش دارن، یه مدرک ازش دارن، میگن اینو رو میکنی، بچت این کارو کرده آشکار میکنی، براش بردن سند سازی ها رو، یا سند سازی دروغی حتی میکنی، آبروتو میبرین با سند سازی دروغی. این کارا هستش ها، این کارا هست. آدم باید خودشو آماده بکنه، نترسه. ایشون میفرمودن اگر کسی تو تهدید دوام آورد بعد امان 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 از اقوا. سه بار میفرمود، چند بار این جریان رو تکرار کرد، هر بار سه بار میفرمود امان 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 از اقوا، که انسان باطل رو حق ببینه، مجانی تا پای جانش میره پاش، مجانی تا پای جانش میره زیر این پرچم تا کشته بشه. این دیگه بالاتر از اون دوتاست. این خیلی ها مبتلا به این میشن. اول انقلاب دوستان یادشون نمیاد منافقین چه کردن؟ اون اول انقلاب منافقین تا جایی که به صدام پناهنده شدن، در مقابل ملتشون قرار گرفتن، کمک کردن به دشمنی که داره مردم رو میکشه، ولی خودشونو برحق میدیدن. خب ما حالا میخواستیم وارد خطبه بشیم دیگه، این مقدمات رو خیلی جا داره، خیلی هم من نکته برای این مقدمات نوشته بودم، اما باشه انشالله یه وقت دیگری و بحث دیگری. این خطبه شریفه که حضرت القا فرمودن یه خطبه عظیمی است، یه منظومه فکری است، از توحید شروع می شود تا به خلقت عالم کشیده می شود تا به نبوت، و بعد می رسد معرفی خودشون. تو معرفی خودشون تمام جریان تاریخی که پیغمبر آمد چه کرد رو بیان می کنن، نسبت خودشو. بعد اینجا با زیرکی تمام، در حین این گزارش کلی رو دارم می دم تا وارد خطبه بشیم، بعد با زیرکی تمام اونجا میاد جریان امیرالمومنین علیه السلام رو در لابلای اون سخت‌ترین لحظات تاریخ اسلام که پیغمبر تنها بود و جریان خیلی سخت بود و مشرکین و نفاق خیلی شدید بودن، نقش امیرالمومنین اصلا تو این وسط، بعد از این همه مقدمات که میچینه، میاد اونجا بیان میکند و با بیان او جایگاه امیرالمومنین و نقش امیرالمومنین در به ثمر رسیدن اسلام رو بیان میکند. بعد اونجا به دفاع از امیرالمومنین علیه السلام میپردازد که این خطبه که عنوانش خطبه فدکیه است و به خاطر این بوده که اینا اومدن قصد در حقیقت این ارثی رو که پیغمبر به فاطمه سلام الله علیها بخشیده بود، اومدن در حقیقت این رو از بین ببرن و گرفتن، این رو بهانه کرد حضرت. و الا کسانی که سه روز وقتی روزه میگیرن مالشون رو اطعام میکنن، غذاشون رو اطعام میکنن، بعید میمونم این نماد که به خاطر یه مال بخوان چیکار بکنن. این همه حضرت بکوبه بیا تو مسجد وایسه چیکار بکنه؟ نمیگیم که اشکال دارد، اما میگیم این در حقیقت اینقدر این جریان مهم بوده، اینقدر این جریان که میاد در دفاع از ولایت، این بهانه بود جریان فدک، یه بحث دقیق در حقیقت ولایت، نقطه اصلی انحراف تاریخ بوده در نظام اسلامی. لذا فاطمه سلام الله علیها بهترین تشخیص دهنده این نقطه انحراف بود. یه منظومه فکری رو هم چیده. اگر این منظومه فکری خوب تحلیل بشه، حتی اونجایی که داره توحید رو، حمد رو، داره نبوت رو، داره تاریخ رو بیان میکنه، همه مال این است که بعد از این میخواد چی بشه. این خطبه کاملا معلوم بشه که اینا به هم یه سیر متصل دارن. حالا عرض خواهیم کرد. این گزارش کلی بود. بعد راجع به فدک صحبت میکند بعد از اینها، و بعد از اینها راجع به چی هستش؟ با انصار رو میکند، به انصار، و خطاب به اونها شروع میکنه. چی؟ یه خطاباتی که اون خطابات هم خیلی در حقیقت خطابات عالیست، انشاءالله اگر رسیدیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب تو این خطبه شریف اولش این روایت دارد که نقلی که عبدالله ابن حسن میکند، این با این بیان آغاز می شود که روا عبدالله ابن حسن به اسناده عن آبائه علیه السلام انه لما اجمع ابو بکر و عمر على منع فاطمه علیها سلام فدکن و بلغ هازالکه، وقتی که این دو با هم نقشه کشیدن و فدک رو من کردن از حضرت و سندش رو ابطال کردن و از او گرفتن و این به حضرت رسید، لاست خمارها علا رأسها، حضرت اون مغنعش رو زد و وشتملت به جلبابها، چادر رو هم بر سر کرد. جلبابون روپوشیست که از سر تا پا رو می پوشاند. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در جمعی از در حقیقت خدمتگزاران و زنان هاشمی حرکت کرد. ببینید اصلا هیبت حرکت رو حالا ببینید. و اشتملت به جلبا و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتع زیولها، این چادر حضرت رو زمین کشیده می شد. یعنی حالتی که انسان داره ناراحت عبور میکند، دیگه خیلی جمع نمیکنه چادر رو این داره با ناراحتی حرکت، تتع زیولها، این پایین چادر به خاک کشیده میشد. ما تخرم و مشیتها، مشیت ابیها، چقدر شبیه بود راه رفتنش، فرقی نمیکرد راه رفتنش با راه رفتن پیغمبر. ببینید استفاده داره میکنه از تمام ظرفیت ها تا مردم چی بشن، حتی تو حرکتش و راه رفتنش. این که چادر به زمین کشیده شده باشه تا معلوم بشه ناراحته، این که راه رفتن رو مثل پیغمبر داره انجام میده تا مردم نگاه بکنن یاد پیغمبر بیفتن، تمام اینها با هدف داره انجام میشه. حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و الانصار، وارد شد بر ابو بکر در حالی که ابو بکر در جمعی از مهاجرین و انصار بود و غیرهم. فنیتت دونها ملاعتن، یک خیمه و چادری در حقیقت اونجا به پا کردند در جلوی حضرت تا با مردان در حقیقت چی باشه، این خیمه او رو حفظ بکند. اینجا در حقیقت فجلست ثم انت، وقتی که نشست حضرت ناله سر داد. ببینید اینا استفاده از ظرفیت هایی است که زود احساسات رو تحریک میکنه. دختر پیغمبر است، آمده در مسجد پیغمبر ناله سر داده. ثم انت انتن اجهش القوم لها بالبکا، همه مردم صدای ناله شون بلند شد. انسان وقتی که میره مثلا توی مجلسی است، این کسانی که نزدیکان این میت بودن گریه میکنن، ناخودآگاه دل انسان شکسته میشود. اینجا دختر پیغمبر است، تنها دختر پیغمبر است. این همه فضائل پیغمبر در وصف فاطمه سلام الله علیها فرموده که غضبش غضب رب است و رضاش رضای رب است. این همه بشارت نزدیک 6 ماه یا چند ماه پیغمبر وقتی آیه تطهیر آمد میرفت سلام میداد، السلام علیکم، اهل البیت اونجا در همه میدیدند. در وصف حضرت کلامی نبود که پیغمبر آمده در مجلس ثم انت انت اجهش القوم لها بالبکا، صدای ناله همه بلند شد. گریه کردن فایده داره؟ آدم بشینه گریه بکنه؟ من یه دانشگاهی رفته بودم، این اساتیدش نشسته بودن، جلسه اساتید بود نشسته بودن، چند تا اساتید شروع کردن یه واقعی رو تو دانشگاه پیش آمده بود، گفتن گریه کردن، اون گریه کرد، اون گریه کرد، اون گریه کرد. بعد بهشون گفتن خب چرا گریه میکنید؟ گفتن خب چیکار کنیم، خیلی سخت، ناراحت میشیم، قصه میخوریم. گفتن خب چیکار کردید؟ هیچ، دیدین گریه میکنیم، دیدیم گریه میکنیم، دردی رو علاج نمیکنه. تمام جمعیت حاضر در مسجد نشستن گریه کردن، همینا که بیعت کردن، وقتی هم حضرت از مجلس خطبه رو خوند رفت تمام شد، گریه کردن تا آخر مجلس. چند بار گریه کردن، چند بار داره تا آخر مجلس گریه کردن. نمیگم گریه فی نفس بده ها، گریه به شرطی که به عمل برسد، به ثمر برسد، گریه خیلی، لذا حضرت استفاده میکند از قوه عشق ریختن اینها، اما اینا خیلی ثقیلن، تکون نمیخورن، اینا خیلی چسبیدن به زمین، گریه و احساسات هم اینا رو تکون نمیده، چون عمده مردم با احساسات کنده میشن، اینا با احساسات کنده هم نشدن. یه روز بعد از پیغمبره، دو روز بعد از، تو خطبه حضرت میفرماد هنوز پیغمبر دفن نشده، یعنی سه روز نشده. قدیر تا اینجا پیغمبر از دنیا رفته، آدم وقتی که یه بزرگی از دنیا میره قاعده این است که آدم دنبال این است یه خدمتی بکند به اون بزرگ، اگر یه چیزی میخواسته الان انجام بده براش، یه کاری بکند براش، دنبال این، همه دلها آماده است یه خدمتی بکنن. این صحنه تو این وقت، تو این حالت که مردم کوتاهیاشون نسبت به پیغمبر، اون جاهایی که باید همراه میشدن کوتاهی کردن، میخوان یه خدمتی بکنن، جبران بکنن، اونجا این صحنه داره حضرت ایجاد میکنه و اینا تکون نمیخورن. خیلی قصه داره که اینا فکر نکنید آدمای جاهلی بودن. اگر بشمریم که تو اون جمع کیا بودن، شما حساب کنید همه مهاجرین انصار غیر چند نفر بودن. مهاجرین انصار کیان؟ عده زیادی از اینها کسانی بودن تو جنگ بدر و احد بودن، یضرب به المثل، که اینها شرکت در بدر و احد داشتن، چون بدر و احد جزء در حقیقت اخلاص مؤمنین بوده اون دوره، که اینها یضرب به المثل که اینها در بدر و احد بودن، اون وقت تو این جلسه حاضرند، کسی صداش در نمیاد. اینا همه تو جریان حجۃ الوداع بودن، همه شاهد بودن، همه بیعت کردن. پیغمبر اون جمعیت رو در روایت داره سه روز تو اون صحرا نگه داشت تا همه بیعت کنن، کسی بدون بیعت نره از اینجا، چون 120 هزار نفر بخوان بیعت کنن خیلی زمان میبره که حالا یا بیان دست بدن یا خانم ها دست تو آب بگذارن. خب با این نگاه ببینید، همه شرایط رو پیغمبر آماده کرده بود، همه مسائل از جهت تاریخی آماده بوده، ولی چه انحرافی ایجاد شد و کسی صداش در نیامده. اونجا دارد که ثم فرتج المجلس، انگار مجلس یک پارچه تکون خورد و متزلزل شد و به گریه در آمد. ثم امحلت هنیئتا، حضرت مهلتی سکوت، مدتی سکوت کرد تا گریه هاشون اینا بکنن. دیدید که امام تو یک دو تا صحنه هست که وقتی صحبت میکنه با رزمنده ها اینا میزنن زیر گریه، امام یه سکوتی میکنن، این به صلاح خودش جو رو آماده کردنه، اینها که آماده. حتی اذا سکن نشیج القوم و هدعت فورتهم، وقتی که یه خورده آرام شدن، افتتحت الکلام بحمد الله تعالی و ثناء علی و الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محمد فعاد القوم فی بکائهم. تا اسم پیغمبر آمد، خب جنازه پیغمبر هنوز روی زمین است، امیرالمؤمنین مشغول تجهیز است، کسی دیگه به فکر نیست. میگه ابوبکر تو خانه پیغمبر بود وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشت تشییع به سر آماده میکردند، وقتی خبر رسید تو سقیفه چه خبر، در گوشش اومدن گفتن، رها کرد رفت، دیگه هم برنگشت. با اینکه قرارم نبود تازه اینا تو شهر باشن، لشکر اسامه دادن حضرت اونا برن بیرون، شهر رو آماده کرده بود که نباشن اینها. گفته بود لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، اگر کسی تخلف کرد لعن خداست. اینا رو که دید تعجب، مگه شما هنوز هستین؟ مگه نگفتم برید؟ یعنی حضرت همه زحمتش رو کشید که اینا حاضر نباشن در اونجا، که اینها تو این فتنه. اینم از رو دلسوزی برای اونها بود، اینم از روی رحمت و شفقت حضرت برای اونها بود که می‌خواست به این مرتبه اشقاوت نرسن، اما نکردن، وایسادن و مقابل اون در حقیقت دستورات ایستادن. اینجا دارد فعاد القوم فی بکائهم فلما امسکو یا فلما اسکتو عادت فی کلامهم، وقتی که در فلما سکتو یا امسکو هر دو آمده، عادت فی کلامها، حضرت شروع کرد فقالت، بعد حمد الهی رو گفت. اینها رو دیگه دوستان مطالعه میکنن، شهادت بر وحدانیت حضرت حق رو گفت، خلقت عالم رو بیان کرد که اینا همه مقدمه است برای اون حقیقتی که میخواد بگه، بعد در شهادت بر رسالت رو مطرح کرد و بعد حقیقت رسالت رو که چه آثاری داشته بیان کرد. بعد اونجا دارد همینجور ادامه داد حضرت تا اینکه نشون داد که از چه وضعیتی اینا به کجا رسیدن، تا اینکه ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار، تا اینکه خدا پیغمبرش رو برای خودش در حقیقت از عالم قبض کرد، با در حقیقت اختیار کرد پیغمبر رو برای خودش و به سوی خودش برد. ایشالله از این به بعدش رو در جلسه بعد. خب جلسه متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما معتقدیم که در محضر حضرت هستیم و جلسات حضرت زیارت حضرات هستش و قطعا در جواب سلام ما و حالات ما و ارتباط ما اونا پاسخگو هستن، حاضر هستن. یران مقامی، یسمعون کلامی، یردون سلامی، اینها قطعا جواب ما رو میدن و پاسخ ما رو میدن. با این حال، با این ادب در محضر باشیم. امیر مؤمنان علیه السلام است وصیت کرده حضرت که شبانه من رو غسل بدید، کفن بکنید و دفن بکنید. اونجا دارد که حضرت آب میریزه، اسم حضرت داره غسل میده جنازه حضرت رو. بچه ها هم گفتن ساکت باشید. بچه هم کس کردن گوشه کنار خانه ساکت ایستادن دارن نگاه میکنن. یه دفعه دیدن ناله امیر المومنین علیه السلام، علی تکیه داده به دیوار خانه ناله میکنه. نمیدونم دستش به چی خورده بود که اینجور ناله امیر المومنین رو در آورده بود. چیزی که حضرت پنهان کرده بود از امیر المومنین گذشت تا اینکه وقتی خواستن تکفین بکنن، کفن بکنن حضرت رو، داشت بندهای کفن رو که بس نگاه کرد دید اینا کس کردن در گوشه خانه. صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه، تزودو هلمو تزودو من امکم، بیایید آخرین توشه و آخرین دیدارتون رو داشته باشه. امیر المومنین علیه السلام قسم میخورد، اشهد والله قسم میخورم، خدا رو به شهادت میگیرم که لقد حنت و انت و مدت یدو، دست فاطمه با ناله از کفن بیرون آمد، حسن و حسین رو به سینه چسبد. اونجا دارد خطاب شد به علی، به امیر المومنین علیه السلام، یا علی این دو فرزند رو از روی بدن مطهر فاطمه بردار، ملائکه سما به گریه در آمدند، مشتاق از حبیب برای دیدن حبیبش. اما اینجا حسن و حسین رو امیر المومنین با ادب و احترام از روی سیل زهرا برداشت. اما نمیدونم بچه های ما حسین علیه السلام رو چگونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لا یوم که یومی که یومی.